داشته باشه. اگر کسی میخواد از خدمت شما عرض بکنم گوگل در سرزمین و در محدوده جغرافیایی ایران استفاده بکنه، طبق قوانین بین المللی باید از گوگل داتا یار استفاده بکنه مثلا.
ببینید آقای شریفی عزیز،
من میخوام نکتم اینجاست آقای دکتر. ببینید من نکتم اینجاست، من نکتم رو بگم.
بله میدونم نکتتون چیه. ببینید ما از سال 93 فهولی داشتیم نشستن و فکر کردن مصوباتی در بسیار شورای نگار فرهنگی به اصطلاح سبب شدن این مصوبات رو، ولی ما شاهد اجرای اونها نیست.
حالا یه طرف شاهد اجرا نیستیم آقای دکتر، یه نکته دیگه اینه که من میخوام بهش اذعان بکنم. ببینید ما بنابر خدمت شما عرض بکنم که متاسفانه تحریم های ظالمانهی که باهاش مواجهیم، تصورش رو بکنیم که بگیم آقای گوگل اگر شما قراره که کاربر ایرانی داشته باشی و کاربر ایرانی از خدماتت استفاده بکنه، باید بیای روی مثلا سرور میرور ما و اینجا خدماتت رو ارائه بدید. چه اتفاقی میفته؟ گوگل میگه نمیدم به راحتی. ما گوگل رو از دست میدیم. اجازه بدین من نکتم تموم بشه آقای دکتر موسویان. گوگل رو از دست میدیم، مردم باید برن سراغ پارسیجو، مردم باید برن سراغ یوز. فاجعه های تکنولوژی که در واقع امروز ما همین دو تا پلتفرم هستن توی مثلا موتورهای جستجو.
در بدترین شرایط خانوم کلینتون اجازه نداد که در به صدا سادی که شما میدونید هیچ یک از سرویس دهنده ها سرویس هاشون رو قطع بکنن
سال 88
بدون در نظر گرفتن این که برخی از سرویس های گوگل به هر حال برای اون نوعی درآمدزا هستن، بقیه سرویس ها رو بیش از این ها حاضر نیستن قطع بکنن و ما برحال توی سناریوهایی که کنار هم میذاریم کمتر احتمال دادیم که اینترنت از بیرون قطع بشه، برای که مدیریت بر روی این فضا الان در اختیار دارنده این فضا هست. دو این زیستبوم برحال ما باش روبرو هستیم که این زیستبوم به ناچار زیستبوم اصلی ما خواهد شد به تدریج سالیانی که به
اصطلاح
پیش رو
داریم. آقای موسویان به خاطری که من عذرخواهی میکنم، بالاخره شما متخصص هستین در این امر، ولی ممکنه خیلی از شنوندگان و بینندگان خیلی با بحثای فنی آشنا نباشن، یه دستبندی بکنیم و از شما اینجوری سوال بپرسم که فرض کنید که ما الان با یک تهدیدایی مواجه باشیم تو فضای مجازی. یه دستش به نظر من اون دسته ایه که بیان اطلاعات گوشی منو هک کنن و سرقت سایبری کنن. یه دسته دیگه
اصلا
اجازه بدید سوالم رو کامل کنم. یه دسته دیگه اینه که ما از اطلاعات داخل کشورمون کشورهای دیگه سوء استفاده بکنن. ببینین ما تولید محتوای اندک داریم، یه جاهایی هم پنهونکاری داریم، بعد میایم نگران این میشیم که کشورهای دیگه بیان از ما سوء استفاده بکنن. به نظر من کمکاریامون در حوزه مهندسی داده، کمکاریمون در مهندسی داده، کمکاریمون در تولید محتوا رو میخوایم با اون موضوع پوشش بدیم.
نه نه، این رو با شما موافقم. ببینید ما اصلا فرهنگی رو الان داریم که مناسب فضای فعلی نیست، مناسب زیستبوم فعلی نیست. یعنی وقتی که من اطلاعاتی که حتی اکثر شاید 6 ماه ارزش داره این رو بایکوت میکنم و بزرگترین جاهایی که باید اطلاعات در اختیار پژوهشگران و که به هر حال دارن تحصیل
آقای دکتر قطع و وصل میشه صداتون
و به اصطلاح حبس میکنن اطلاعات رو، یعنی اصلا این فضا رو نمیشناسن. من این رو قبول دارم، یعنی من با شما موافقم که ما باید فرهنگمون رو تغییر بدیم، اما این رو بیایید با هم بحث بکنیم که آیا ما در برات فضایی که پیش رو داریم و رفته رفته این مهاجرت هر روز ما رو بیشتر به سمت اون فضا میبره، آیا این خود ساخته است یا دیگر ساخته؟ اگر دیگر ساخته است مثل مواردی که خیلی انتظار نداشتیم ولی باش روبرو شدیم که با اینستاگرام پیج هایی رو حذف کرد. یک بار از گوشی های اندرویدی به حال اپلیکیشن هایی حذف شدن بدون اینکه به صدا از ما بپرسن که آیا میخوایی این حذف بشه یا نه. بله کسی که اندروید در اختیار داره ما رو کاملا به حال در اختیار خودش میدونه و حذف کرده. ببینیم بحث اساسی چیز دیگری، بحث اساسی این است که آیا ما ریسپونی که باید در اون ریسپونت زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و همه زمینه‌های دیگه بله. حتی بحث‌های مربوط به اصطلاح قوه مقننه و قوه قضاییه باید در اون بستر جاری و ساری بشه. اینها بایستی خود ساخته باشه یا دیگر ساخته.
خب حالا یه بحثی وجود داره آقای دکتر موسویان و اون همین که خب طبیعتاً اگر خود ساخته باشه خیلی خوبه، ولی مشکل اینجاست که وقتی دیگر ساخته میشه ما برش نمیتابیم، میریم دنبال حذفش. آقای نعناکار غیر از اینه؟
نکته خیلی مهم است. ببینید شما فرمودید که برای 5G که اومده خیلی اتفاقات عظیم خواهد افتاد. در دو حوزه خیلی شاخصه، یکی در حوزه روباتیک هست یا اینترنت اشیا هست، IoT هست، و یکی حوزه پزشکی. ببین آقای موسویان هم از جهتی از زاویه به نظرم دغدغش درسته. من هم معتقدم اگر ما نمیتوانیم حداقل خود ساخته چیزی رو ایجاد بکنیم، رگولاتوری که میتونیم بکنیم، یعنی میتوانیم رصد بکنیم. همین الان در ایران هنوز 5G نیامده، سرعت اینترنت خیلی قابل قبول هم نیست، بعضی جا ضعف داره، شدت و حدت داره. جالبه که شما بدونید که بخش از خانه های ما در شمال شهر تهران از IoT استفاده میکنه، این کیلو پیریزشون وصل به اینترنته و با موبایلشون خونه رو مدیریت میکنن. تهدید کجاست الان؟ تهدید اینجاست که تمام این داده‌ها در خارج از ایران میزبانی میشه. یعنی الان کشور ثالث میدونه که این شخص در خانه هست نیست، پیک مصرفش چقدره، از چه وسیله داره استفاده میکنه و مسائل مدلی. لذا من فکر میکنم از این بابت حکمرانی، یه حالا شما فرمودید که سواد رسانه، من رسانه‌شو حذف میکنم میگم سواد کلا. ببینید ما 36 رشته حقوقی در دنیا داریم که به زور در ایران فقط 20 رشتهش تدریس میشه. ما در 16 رشته حقوقی فقر فهم حقوقی داریم اصلا نسبت به مسائل. لذا بله من
یکیشون دیجیتال
حقوق، بله ما حقوق فناوری اطلاعات، حقوق خود اطلاعات، حقوق ارتباطات به معنای سایبر اسپیسی، حقوق فضا، اینا رو همه رو مشکل داریم واقعا. این متخصص داخلی به سختی پیدا میشود. و نکته اینجاست که ببینید من هم با محدود سازی، حالا دوستان فرمودن از نوار کاست و ویدیو هی مثال میزنن یا ماهواره و اینا، همه شکست خورد دیگه. یه دلیلش این بود که هنجار در جامعه نشد، فرهنگ نشد، اغنا صورت نگرفت.
دکتر الان در مورد 5G فرهنگش اومده که ما یه جوری در واقع میگن که همیشه تکنولوژی زودتر از فرهنگش وارد کشور ما شده.
دقیقاً. ببینید حالا مسئله فرهنگی یا اون پیوست فرهنگی فرمودن که شورای عالی انقلاب فرهنگی در 12 شاخص اعلام کرده، انتظار بر اینه اگر خود ساخت هم نیستیم ولی واداده نباشیم، یعنی حداقلش اینه که شما استانداردهای کلانی رو در داخل کشور داشته باشید که بتونید از اون تکنولوژی و فناوری که مثل آب جوبه، یعنی شما جلوشو نمیتونی بگیری، اقدام سلبی نمیتونی انجام بدی، میاد در جامعه.
اینکه شما استفاده کردید خیلی خوبه و خیلی مهمه، چون شما در واقع در یکی از نهادهایی که در این حوزه موثره و البته پیشگامه. من الان رو نمیدونم وضعیت چگونه است واقعیتش، ولی دوره آقای خاموشی سازمان تبلیغات اسلامی یکی از نهادهای خیلی پیشرو و خیلی موفق توی حوزه در واقع دیجیتال ما بود. یعنی مرکز نشر دیجیتال، شرکت هایی که وابسته بودن به مرکز نشر دیجیتال به شدت کمک کردن به ما و به شدت تولید محتوای خوبی کردن. IPTV هایی که اونجا راه افتاد، IPTV موفقی بود که من نمیدونم چرا شکست خورد در نهایت، و اینطوری که من الان جویا شدم از دوستان در دوره مدیریت آقای قمی، متاسفانه این فضاها انگار یکی یکی داره مسدود میشه، هم در واقع ایجاد درآمدزایی، هم ایجاد محتوای مفید و سازنده کننده برای در واقع مخاطبان داره از بین میره. نمیدونم دلیلش چیه، حتما ایشون هم دلیل منطقی خودشون رو قطعا دارند، اما آن چیزی که من میدانم این هستش. آقای نجفی، الان بحثمون به یک نقطه ای رسیده که فکر میکنم یه حلقه اتصالی داریم پیدا میکنیم براش.
من میخوام ادامه بدم بحث دو بزرگوار رو در این زمینه. یه وقت هست که ما نگرشمون به فضای سایبر نگرش استراباور تهدید کننده و چیز خطرناکیه، همش به دنبال این میریم که این خطر رو رفع کنیم دیگه. بلا تشبیه مثلا میگم، شما تصور میکنید اگه بچه تون رو بگذارید توی مدرسه، خود تو مدرسه میدوزنش، تو مدرسه مورد تهاجم بچه های دیگه قرار میگیره، طبیعتا اصل قضیه یادگیری رو دیگه فراموش میکنید، همش دغدغتون اینه که این بچه میره تو مدرسه کتک میخوره یا در مسیر مدرسه دزدیده میشه. همه دلواپسی تو میشه امنیت این بچه، ها سواد و یادگیری اینا رو فراموش میکنه،
یه پیش ذهنیت قربان میشدن.
بعد من فکر میکنم که ما به این وسیله، به این تکنولوژی، به این صنعت از این زاویه نگاه نکنیم. نگاهمون نگاه سودمند، مفید و خوب باشه، اما معنا مفهومشون هم تو که آقای دکتر گفتن رها شدگی هم نباشه. ما اشکال قصه‌مون اینه، من مثال دارم بزنم، گشتم الان پیدا کردم، قانون حفاظت از داده‌های عمومی در اتحادیه اروپا که 2016 تدوین شد و 2018 در پارلمان اروپا، کمیسیون اروپا و شورای قانونگذاری اروپا مصوب شده. و عجیب اینه، نه فقط داده‌هایی که خودشون تولید می‌کنن، بلکه اگر داده ای از این آهاد جامعه اتحادیه اروپا، از مردم اتحادیه اروپا در سامانه قرار بگیره، مثلا سامانه فیسبوک، سامانه توییتر، و مطلع شوند، چون رصد میکنن، رگولاتوری میکنن که مورد سوء استفاده قرار گرفته، که قوانینش هم نوشتند ما سوء استفاده قرار گرفته، جالبه شما بدانید که جریمش 4% گردش مالی اون تشکیلاته، مثلا 4% گردش مالی فیسبوکه. یعنی اتحادیه اروپا از زاویه مثبت،
نه درآمدش نه سودش،
گردش مالیش. یعنی اتحادیه اروپا میگه تو میخوای سرویس تو اتحادیه بدی، من باید کنترلت کنم. قانون جی دی پی آر 2018
همینجاست نکتم آقای دکتر نجفی. ببینید، بله. ما اومدیم مسیر ارتباطیمون با این پلتفرم های جهانی رو مسدود کردیم و همه هم اونجا. یعنی مثلا همین الان بذارید من یه آماری رو در بیارم بهتون بگم، خیلی آمار بانمکی خواهد بود.
شما آمار در بیارید، من عرضم اینه که اگر ما از این زاویه نگاه کنیم که باید حضانت حقوق شهروندی ما در این پلتفرم ها رعایت بشه، معنا مفهومش اینه که ما همون مطلبی که آقای دکتر گفتن حکمرانی داشته باشیم. حکمرانی به معنی نیست که ما واضح باشیم، خدای نکرده مثلا یک نفر یه مطلبی رو از احوال پرسی میکنه با یکی دیگه، نه، بحث حضانت از حقوق تک تک آهاد جامعه.
شما از حضانت استفاده میکنین، یه جورای مردم قیم نمیخوان، خودشون بلدن که یه کارهای رو انجام، فقط ما باید ازشون بتونیم محافظت کنیم.
یعنی مسئله امنیت انقدر وسیع و گسترده است، حالا از زاویه حقوقی آقای دکتر بهتر میتونن بگن، اما ما باید اجباراً انقدر قدرتمندانه با این اینترنت و این فضای سایبر برخورد بکنیم که رها شدگی فعلی که وجود داره دیگه وجود نداشته باشه. معنیش این نیست که ما آحاد جامعه رو از اون خدمات محروم کنیم، بلکه به عکس باید بگیم اگه کسی قرار هست که تو این سیستم سرویس بده، باید مطابقت بکنه از قواعد، قوانین، فرهنگ و اون چی که حکومت ما لازم داره تو باید مطابقت کنی. من به عنوان نمونه به عرض بکنم،
بله،
این رو عیناً معاون وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات چین، من مشاور فضای مجازی سازمان بودم، مهمان صدا و سیما بود، ایشون برای ما تعریف کرد. خیلی داستان قشنگه، و چون جذابه یه تلطیفی هم به این جلسه پرسش و پاسخ و مجادله ما میده. خدمتتون عرض کنم که ایشون میگفت که ما به گوگل گفتیم که آقا سروراتو بیار داخل کشور ما نصب کن و سرویس بده. گفت نه، من دچار خسارت میشم و ضمناً شما اجازه نمیدید من هر چیزی رو بارگذاری کنم، پس ما نمیایم. گفت بدون اینکه گوگل مطلع بشه ما 50,000 کارمند استخدام کردیم و تمام داده های گوگل رو ترجمه چینی کردیم در یک مرکزی که خودمون در شبکه ملی اطلاعات خودمون به چینی ها سرویس میدادیم.
آخه چینی ها اینقدر دارن که 50,000 رو استخدام کنن.
نه اجازه بدید اینو میخوام بگم. میگفت روزی رسید که ما سرویسی که میدادیم خیلی اطلاعات بیشتری از گوگل داشت و یواش یواش در طول یه مدتی به یه نقطه رسیده بودیم که تقریبا مطمئن بودیم عمدتاً اگر گوگل قطع بشه ما مشکلی پیدا نمی‌کنیم، ولی مردم از گوگل هم استفاده می‌کردن. گفت بعد به گوگل گفتیم که ببین 24 ساعت فرصت داری، این چیزایی که ما میگیم رو باید برداری وگرنه ما قطعت می‌کنیم. گفت اون اطمینان داشت که ما جرأت قطع کردن نداریم، اصلا قطع نمی‌تونیم بکنیم، یک بحران سیاسی عظیم براش درست خواهد شد. میگه بعد از 24 ساعت هم چون متابعت نکرد ما گوگل قطع کردیم. گفت به محض اینکه قطع کردیم این شبانه به تمام خبرگزاری ها اطلاع داده بود که فردا بیان میدان تیانانمن مردم تظاهرات میکنن و دولت کمونیستی چین اینا رو میخواد سرکوب بکنه، شما تصویر بگیرید. گفت که وزیر اطلاعات ما صبح که داشته از میدان تیانانمن میره میبینه عجیبه، خبرنگارای خیلی زیاد اومدن داخل میدان، زنگ میزنه که این چه گفتین گوگل، این چه گفتین گوگل قطع کردن ممکنه یک ناهنجاری ایجاد کنه. وزیر ما گفت نه شما دلواپس نباشین، شما برین سر کارتون، ما خیالمون راحته که هیچ اتفاقی نمیفته. میگه خبرنگارا 10 11 12 1 2 دیدن هیچ خبری نیست، رفتن خونه هاشون. گفت به محض اینکه این حادثه واقع شد و خبرنگارا هیچ خبری نتونستن از تظاهرات و از مقابله مردمی و از خطر مطرح کنن، گوگل با ما تماس گرفت که آقا ما آمادگی داریم، ما سرورامون رو حاضریم بیاریم داخل کشور شما و داخل کشور شما سرویس بدیم. گفتم خب حالا دیگه اگر خواستی بیاید 50% سود رو هم به دولت چین باید بدی، ما اجازه نمیدیم شما سرویستون. خب ما ببینید همین مسیر رو آیا از سال مثلا حدود 1380 هجری شمسی حدوداً تصور بکنیم که اینترنت فراگیر میشه داخل کشور ما، تا الان ما آیا نمیتونستیم این مسیرها رو طی کنیم؟ قطعاً ما میتونستیم.
من یه آمار بدم بعد بریم یه بخشی رو بشنویم و برگردیم. توی 24 ساعت گذشته، این آماری که دارم میدم تا ساعت 12، 18,000 تقریباً 179,825 ببخشید 179,825 یعنی 180,000 تقریبا کانال تلگرامی در کشور ما آپدیت شده. 2,390,000 محتوا بارگذاری شده. حالا این محتوا هر چیزی میتونه باشه، ورودم نمی کنیم بهش. متوسط تعداد مطلب بر کانال، یعنی از این 2,300,400,000 تا با اون 180,000 تا 13 محتوای تازه بوده. تعداد کل بازدیدهای اصلی در فضای سایبر ما در فقط تلگرام فارسی 1,450,000,000 بازدید بوده و متوسط بازدید هر مطلب 718 مطلب بازدید به شکل یونیکه، یعنی که من فوروارد بکنم برای آقای نعناکار، آقای نعناکار فوروارد بکنه برای آقای قمبرپور، نه، اون چیزی که من به عنوان اولین بازدید رفتم دیدم. و این عددا عددهای بزرگیه.
خب علت این که عددا بزرگه، ببخشینا، علت ریشه‌شو پیدا کنیم. من میگم ما اگر از سال 1380 من. چرا من این سال رو بیان
کنم؟ من فقط بگم
کنم
که مردم روی اپلیکیشن ایران صدا میتونن ما رو ببینند، بله. میتونن در واقع از وبسایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر ما رو ببینن، میتونن از صفحه اینستاگرام رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آفیشیال اونجا هم ما رو ببینن، روی رادیوی خودشون وبسایت ایران صدا خدمت شما
و همینطور فرکانس 103.5
هم 103.5
همه هم میتونن صدا رو داشته باشن،
میتونن بشنون ما رو.
بله خدمتتون عرض کنم که ببینید چرا الان ما در یک همچین بحران یا تضاد یا پارادوکسی درگیر شدیم که شما آمار تلگرام وحشتناک رو بیان میکنید. آیا از سال 1380 که من حالا دلیلی داره که این رو عرض میکنم، چون از سال 1379 یک حدود 18 ماده به شورای عالی اطلاع رسانی اون موقع ابلاغ رسمی شده که شما باید این کارا رو انجام بدید. خب اون کارا رو نکردیم. ما اگر اون زمان فعال برخورد میکردیم، اگر نهادهای حاکمیتی تقسیم کار درستی میکردن و ما الان شبکه ملی اطلاعاتمون به نقطه ای از جهت زیست ساخت رسیده بود، به نقطه ای از جهت سرویس رسیده بود، به نقطه ای از جهت شبکه ملی اطلاعات از جهت شبکه های اجتماعی رسیده بود که همه در همین زیستبوم زندگی میکردن، یعنی داخل زیستبوم شبکه ملی اطلاعات که آقای دکتر نعناکار گفتن منظور از شبکه ملی اطلاعات حبس کردن مردم در داخل یه شبکه لوکال نیست.
بله
اصلا این تصور غلطه. شبکه ملی اطلاعات اینه که شما از داخل خونتون اگر میخواین داخل شهر زنگ بزنید یه کد صفر رو نگیرید، اگه میخواین تلفن بین المللی بکنید باید 2-0 بگیرید. آقا من نمیخوام پول اینترنت بدم، من میخوام اینترنت ارزان داشته باشم، پهنای باند وسیع داشته باشم، ساده دسترسی داشته باشم، ساده محتوا مبادله کنم. در تمام دنیا این سرویس رو فراهم کردن، اسمش هم گذاشتن شبکه ملی اطلاعات.
بله.
حالا هر کسی بنابراین اجازه بدید اینو جنببندیش کنم. این که شما این آمار رو میگین، ما اگر اومده بودیم سرویس های بومی مناسب برای زیست بوم مردم رو فراهم کرده بودیم، شما بله. یوز و پارسیجو رو مثال زدید. من چون شخصا خودم در ارتباط با تبلیغ پارسیجو در سازمان صدا و سیما از 100 ذیل سازمان تلاش کردم، هیچ نسبتی هم با من ندارم.
بله
من مشاور فضای مجازی بودم.
بله.
یه نامه ای نوشته بودن به رئیس سازمان، رئیس سازمان اجازه داد معاون فضای مجازی، تحقیق کردیم دیدیم واقعا یه نهاد دولتی دانشگاهی پای این کار ایستاده، 2 جوونم دارن فشار میارن و
که یکی از اون 2 جوونا یکی از مدیران ارشد مایکروسافت هم بود روز یه روزگاری.
حالا میخوام بگم این همت رو کردن. اون زمان که من پیگیر بودم 5 میلیارد اطلاع رو طبقه بندی شده و دسته بندی شده توی پارسیجو گذاشته بودم.
بله.
بنابراین ما حمایت نکردیم.
متشکرم.
نهادهای حاکمیتی اون چیزی رو که عنوان سرویس های بومی می باید ایجاد می شد باید عنایت می کردن. من خودم داخل وزارت ارشاد یکی از دلایلی که بیشتر از 6 ماه نموندم این بود که صادقانه عرض می کنم من غیر از بیماری که حالا مربوط به قضای جنگ و اینا بود و باید یه مقداری فشار روحی و جسمی رو به خودم کم میکردم، صادقانه عرض میکنم حمایتی احساس نمیکردم از طرف دولت،
درسته،
از طرف نهادها که این فضای مجازی به یک نقطه مطلوب برسه.
خیلی ممنونم.
و الان هم همینطوره.
متشکرم. بریم توی پیاده روی گفتگوی اجتماعی قدم بزنیم و برگردیم.
به نام خدا. سلام، انشالله که حالتون خوب باشه. در بخش پیاده‌روی برنامه گفتگوی اجتماعی امروز میخواییم درباره فضای مجازی صحبت کنیم. فضای مجازی فرصت یا تهدید؟
فضای مجازی مسلماً یک فرصت هست، البته در کنارش تهدیداتی هم وجود داره.
فضای مجازی حتماً فرصته، نمیتونه تهدید باشه.
فرصته، ولی کسایی که نمیتونن یا قدرت فکری استفاده از اونو ندارن طبیعتا میتونه به تهدید تبدیل بشه.
این بسترها باعث توانمندسازی جامعه ها و ارتباطات نوع ارتباطات جدیدی خواهد شد. مسلما این نوع ارتباطات جدید باعث ایجاد یک فرهنگ جدید میشه یا آموزش های جدیدی لازم داره و مراقبت های جدیدی میطلبه.
فضای مجازی کلن فرصته مثل هر وسیله دیگه، ولی کسایی که نمیتونن یا قدرت فکری استفاده از اونو ندارن طبیعتا میتونه به تهدید تبدیل بشه.
مگر اینکه یاد نگرفته باشیم که از این فضا چجوری باید استفاده کنیم.
تهدید زمانی هست که ما کاربری غلطی از اونا داشته باشیم یا با موانع غیر اصولی و منطقی افراد رو منع کنیم. این خود به خود به سمت مسیر اشتباه کشیده میشن. هر چیز جدیدی که علم پیشرفت‌های بشری داره فرصته.
فضای مجازی هم مثل خیلی از فناوری‌های دیگه میتونه هم فرصت باشه هم تهدید. چقدر خوبه که ما از این فضا به عنوان یک فرصت بهره ببریم. ممنون که همراه بودید. خدا نگهدار.
خنده داره بگم که پربازدیدترین مطلب دیروز خدمت شما عرض بکنم که تلگرام فارسی فلان بت بوده که 3,330,000 بار توی تلگرام فارسی دیده شده. آقای دکتر نعناکار 30 ثانیه زمان دارم من.
خواهش میکنم. ببینید اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم قضیه رو، من فکر میکنم بسیاری از وظایف گردن شورای عالی فضای مجازی است به عنوان شورایی که بسیاری از شوراها منحل و ادغام در این نهاد شد. فکر میکنم باید نقش فعالتری در این عرصه بازی بکنه و حتما حکمرانی فضای سایبری رو هم تدوین بکنه، هم تبیین بکنه و هم تصویب بکنه که بشه بر مدار اون حرکت.
خیلی ممنونم ازتون. و اینکه ما راه‌ها رو مسدود بکنیم بعد اونها بتونن ورود بکنن بدون اینکه ما نظارتی بکنیم، بدون اینکه در واقع چیزی ازشون بخوایم، فقط خودمون رو داریم آسیب میزنیم. ممنونم از شما آقای دکتر نعناکار. متشکرم آقای دکتر نجفی و سپاسگزارم آقای دکتر موسویان، سپاسگزارم سینه قنبرپور عزیز و روز همه شما شنوندگان محترم هم بخیر باشه. خداحافظ.
خب دوستان عزیز شنونده، انشاءالله در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. با بخش اول برنامه ها همچنان در خدمتون هستیم. امیدواریم شما دوستان عزیز هم توجه داشته باشید که ما علاقمند هستیم شما رو در جریان بسیاری از مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی قرار بدیم از طریق برنامه هایی که تقدیم حضورتون میشه. دوستان، ماسک زدن فقط بخشی از راهبرد حفاظتی است. مردم همچنان توصیه های بهداشتی مثل شستشوی مداوم دست و صورت و عدم حضور بیمارد در اجتماع رو در دستور کار داشته باشند. خب عرض کنم حضور شما هموطنان گرامی، داریم نزدیک میشیم به روزهایی که دهه ولایت هست. انشالله که همه شما از این فرصت‌ها استفاده بکنید. در جهت امام شناسی روز عرفه رو در پیش داریم، روز نیایش، قدیر خم، عید قربان، اینها همه مواردی است که همه ما باید معرفت و شناخت در مورد اونها رو انشاءالله داشته باشیم تا بتونیم با توجه به فضایی که در کشور هست و فضای کرونایی است اونها رو هم با معرفت و شناخت دنبال بکنیم و هم رعایت بکنیم مسائل بهداشتی و مواردی رو که ستاد ملی مبارزه با کرونا دستورات اون رو داده، چه برای محرم چه برای این اعیاد، انشاءالله همه ما مراعات بکنیم تا بتونیم در یک فضای کاملا سالم و با نشاط این گونه مراسم ها رو برگزار بکنیم. لذا امیدواریم همه عزیزان با توجه به افزایش بیماران و